الحسن نحن الجنود معسكر الحسن نحن الجنود معسكر الحسن.
ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز شنبه شما به خیر و شادی. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خدای بزرگم همیشه یار و یاورتون باشه. یه صبح دیگه، یه هفته دیگه رو آغاز میکنیم با امید به یاری خداوند مهربان و همراهی شما شنوندگان عزیزمون، و خدا رو شکر میکنیم بابت فرصت دوباره برای زندگی کردن، برای نفس کشیدن که به همه ما عطا کرده. امیدوارم که قدر این فرصت رو بدونیم و از این فرصت زندگی کردن و نفس کشیدن برای خوب بودن، برای مهربون بودن، برای شاد بودن استفاده کنیم. انشالله که همه ما بتونیم انسان‌های مفیدی باشیم و ما هم در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم حیات خلوت رو در این ساعت همراهی کنید.
میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هم‌اندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی کشور عزیزمون ایران.
دکتری زبانشناسی از کشور روسیه و تاجیکستان، دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی، دارنده مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون سازمان و مدیر عامل شرکت تخصصی رفاه اجتماعی و توسعه گردشگری منطقه آزاد چابهار، معاون اجرایی سازمان هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد اسلامی، مدیریت امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه سوره، دکتر محمد اسماعیل شفیع‌پور فومنی.
در این برنامه من بهنام مکبندی این افتخار رو دارم تا در خدمت جناب آقای دکتر محمد اسماعیل شفیع‌پور فومنی باشم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم و عزیزانی که موجب شدن من توفیق پیدا کنم و اینجا در خدمتون باشم.
خیلی متشکرم. اما ابتدا از زبانشناسی آغاز کنیم.
بله، این حوزه رو من در کشور دوست و همسایمون کشور تاجیکستان که زیر نظر دانشگاه مسکو بود تلمس کردم، تحقیق و پژوهش کردم و بیشتر هم در حوزه زبانشناسی زبان گیلکی با لهجه غربی به حساب مرجع و منبع غرب گیلان که شامل گویش مردم خوب فومن، انزلی و رشت هستش.
صحیح. آقای دکتر برای ما از اهمیت زبانشناسی هم بفرمایید.
خب زبانشناسی همچنان که عرض کردم در دو در واقع کلی بحث میکنه، یکی در مفهوم واژه و تاریخچه واژه ها و یکی دیگه هم این که وقتی این واژه ها رو ما در کنار هم قرار میدیم ازش که نحوی رو درست میکنیم، جملات و عبارات درست میکنیم، راجب تاریخچه اون واژه ها و نوع پدید آمدن اون واژه ها بحث میکنه، یک بار هم راجب تاریخ زبان و گویش ها صحبت میکنه که این چجوری زبان های بزرگ بعد تقسیم شدن به گویش های کوچیکتر و بعد هر کدام به فراخور در محیط و جغرافی های خودشون رشد کردن، نمو پیدا کردن و بعد هم المان هایی که ما از زبان میگیریم، یعنی یه بار زبان رو شما به صورت حروفی بحث میکنید، یه بار نه، برای زبان هنرمندانه قائل میشید، یعنی میایید ازش تصاویر زبانشناسی میگیرید، میایید ازش موسیقی زبانشناسی، یعنی زبانشناسی در حوزه موسیقی یا در حوزه نمادها مثل گرافیک که اونها هم نوعی زبان هستن.
بله.
بنابراین اینا همه میاد توی جغرافیای خاص رشد میکنه، نمو پیدا میکنه و در انجام به جایی میرسه که یا ممکنه باز در یک زبان بزرگتر ادغام بشه یا نه همچنان خودش رو حفظ بکنه. مثلا مثل گویش غرب گیلان یا حتی شرق گیلان همچنان هست و در حوزه کاربرد زندگی در مسائل اجتماعی هم استفاده داره و هنوزم مردم خوب اون مناطق به همین گویش صحبت.
حضرت عالی، زبان شناسی رو به عنوان مقدمه و پیش نیاز ادبیات هر کشور میشناسید؟
از نوعی بله، ولی میتونه مستقل هم بحث بشه، چنان که در دانشگاه های ما این دو واژه در کنار هم قرار گرفته. مثلا میگن دانشکده زبان و ادبیات فارسی، و بعد هم بعضیا میرن در حوزه ادبیات بعد رشد میکنن و الی آخر ماجرا. اما به هر حال همه اون کسایی که ادبیات خوندن یک زمان زیادی رو راجع به دستور زبان فارسی و بعد نحو زبان فارسی کار کردن. خب اینجا لازمه که ما بیشتر بهش فکر کنیم، به خصوص که اگه واقعا روی این واژه ها کار کنیم میتونیم در آینده زنده بودن و استمرار حیاتی اون زبان رو تضمین کنیم. مثلا خیلی از واژه ها با تمدن، با اسباب و اساسیه های جدید وارد خاک ما میشه و ما گاهی اوقات حتی واژه نداریم که اونا رو مسما کنیم، ناچاریم معادل سازی بکنیم. معادل سازی هم هیئتی رو درست کردیم، اون هیئت چقدر مگه میتونه خلاقیت داشته باشه؟ بعدش هم آیا مردم اون رو میپذیرن یا نه؟ یکی از دلایلی که خیلی از این واژه ها رو مردم نپذیرفتن به خاطر اینکه این واژه ها نیامده در دل مردم زندگی کنه، خودشو نشون بده، مردم به اون گویش عادت کنن، به اون واژه عادت کنن، تغییراتی بهش بدن. ببینید خیلی از واژه های عربی وارد خاک سرزمینی ما شدن ولی ما تمام اعراب اونا رو تغییر دادیم. مثلا مجادله نمیگیم، میگیم مجادله. مباحثه نمیگیم، میگیم مباحثه. مزاربه نمیگیم، میگیم مزاربه. یعنی بهش کسره دادیم.
بله.
و خیلی از واژه های دیگه که الان شاید فرصت نباشه، ولی به هر حال این باید بیاد تو دل مردم زندگی کنه، باهاش کار کنن افراد. میگن چجوری میشه یه واژه‌ای اصلا ثبت میشه بعد ما براش معانی تعیین میکنیم؟ من سیرشو خیلی کوتاه خدمتتون میگم. یه واژه رو ممکنه یکی یه استفاده‌ای بکنه توی ناحیه‌ای، بعد اون ناحیه آرام آرام بزرگ میشه، اینا به گوش هم میرسه و بعد منطقی وسیع‌تر. ممکنه در همین حین شاعری، گوینده‌ای، نویسنده‌ای از همون واژه استفاده کنه و اون رو ببره در بحث هنر. از اونجایی که هنر معمولا تضمین میکنه همه آثار ملل رو برای سالیان سال قرن ها،
بله،
تضمین میکنه، این وارد حیطه هنر میشه و وارد یه حیطه نخبگانی میشه. نخبگان اون رو میخونن، اول ممکن متوجه نشن، بعد دنبال جستجوی معنی اون هستن، معنی اون رو که گفتن این ثبت میشه، بعد آرام آرام وارد لغتنامه ها میشه، لغتنامه های معاصر اون رو ثبت میکنن، اون دیگه ثبت میشه، میمونه برای همیشه تاریخ. بنابراین ما کدوم یک از این واژه های معادل سازی رو انکار کردیم؟ هیچ کدومشون رو.
جایی متوجه شدم که زبان فارسی به دلیل اشراف، گستردگی و غنی بودنش این قابلیت رو داره که تهاجم کلمات به سمت خودش رو هضم کنه و به نوعی تغییر به نفع خودش بده. چقدر این جمله میتونه صحیح باشه؟
این جمله کاملا درسته، منتها ما در مدیریت اجرا مشکل پیدا کردیم. من چون در حوزه های مشاوره دادم و هنوزم متاسفانه این مشاوره انجام نگرفته، یکیش همینه. خیلی از ابزارها به وسیله بازرگان ها وارد ایته جامعه ما میشه، مثلا کامپیوتر.
بله.
بعد این کامپیوتر وقتی وارد میشه، حالا از جهات مختلف، از دستجات مختلف وارد میشه. یه زمانی من یادمه که وقتی بدهکاری بود، مثلا به اینها میگفتن شما میتونید به جای اون پولی که میخوایم به شما بدیم یا ارزی که میخوایم بهتون تخصیص بدیم، میتونید وسیله وارد کنید. خب این وسیله وارد کردن همینطوری که نیست، این با خودش تهاجم میاره. من اون موقع پیشنهاد کردم که متخصصین این کار به جای اینکه بیان توی تهران بشینن، توی برج‌های شیشه‌ای بشینن که بسیارشون هم همکار عزیز ما و فرقدگان ما هستن، ولی نشستن در اینجا فایده‌ای نداره. اینا باید میرفتن در حوزه کاربردی، در همون گمرکات همونجا میشستن. اون وسیله نباید میومد تو جامعه مگر اینکه اول براش نام انتخاب میکردن. مثلا بعدها اومدن براش درست کردن مثلا رایانه. خب این رایانه اینجا فایده نداره. چند نفرمون تو زندگی به کامپیوتر میگیم رایانه؟ خیلی همون نمیگیم. ولی اگه از همونجا قبل از اینکه من با کلمه کامپیوتر آشنا میشدم، یعنی آهاد مردم، متخصصین خب قطعا آشنا می شدن، ولی آهاد مردم قبل از اینکه متوجه بشن این کلمه رایانه رو از همون گمرکات می گرفتن، می اومد داخل خاک کشور، ما این همه حساب گسیختگی در زبان و واژه
زبان و گویش نداشتیم. آقای دکتر شفیع‌پور فومنی، آیا ورود کلمات زبانهای دیگه به زبانی نقطه ضعف یک زبان میزبان محسوب می شود؟
نه خیر، ما در خیلی از جهات همونجور که عرض کردم، اگر زبان زبان نخبگی یا زبان هنرمندانه باشه، اتفاقا این اوج آمیزش فرهنگی ما رو نشون میده. یعنی پیشفرضیه برای تمدن سازی. تمدن اینجور نیست که مربوط فقط به من شما باشه، به یک ناحیه و بعد اوج که میگیره به مفهوم تمدن انسانی است. یعنی شما در تمدن انسانی ناگزیر هستی که با آحاد مردم، با فرهنگ‌های مختلف ارتباط داشته باشی و طبیعیه در این نشست برخاست آدابی رو از هم یاد میگیرید. به خاطر همین ما بهش میگیم آداب. آداب و تمدنه که میتونه برای کل مردم، برای کل انسانیت درس داشته باشه، مفاهیم داشته باشه، چه میدونم نصایح داشته باشه و میراث داشته باشه.
اهمیت زبان و ادبیات در فصل‌های مختلف دچار چالش یا تغییر می‌شود؟
این طبیعیه. من فکر می‌کنم که در همه دوره‌ها ما دچار چالش بودیم. اتفاقاً تو هر کدوم از اونها هم یک نوع ادب منحصر به خودش. مثلا فرض کن در دوره جنگ ما ادب مقاومت رو ساختیم. درست اون چالش در نوع خودش مضمون بود، اما هنرمندان ما، گویندگان ما، حتی مردم خوب کوچه و محله ما ننشستن. در این حال که مبارزه می‌کردن، در این حال که درگیر بودن، در این حال هم به ساخت آثار موسیقیایی، ادبی، شعری که پایه‌گذار ادب حماسی یا در واقع مقاومت شد. خب این ادب مقاومت رو از کجا گرفتن؟ از ادب حماسی شاهنامه. یعنی ضرب آهنگ، همون ضرب آهنگ، اما اشعار و واژه‌های معاصر و نوتر که مردم امروز او رو بهتر درک کردن.
حالا اهمیت رشته زبانشناسی و کاربرد اون در زندگی روزمره رو بفرمایید.
خب مردم ما در طول زندگی، همه ما اینجوری هستیم، با ابزار جدید آشنا میشیم، با وسایل جدید آشنا میشیم، در صحنه‌های مختلف حضور خواهیم داشت. خب برای هر کدوم از اونها هم زبان معنایی منحصر به همون حوزه رو باید ما جستجو بکنیم. فرقی هم نمی کنه چه آدم خیلی تحصیل کرده باشه چه نه تحصیل عمومی داشته باشه. به هر حال برای صحنه‌های مختلف ما زبان‌های مختلف با واژه‌های مختلف با حیطه معنایی مختلف نیازمندیم. بنابراین از این نظر اهمیت زبانشناسی برای همه مهمه. دیگه این که خیلی از مردم ما با یه گویشی ممکنه صحبت کنن، با یه لهجه‌ای صحبت بکنن، اما نمیدونن که خیلی از ما الان نمیدونیم. مثلا فرض کن توی ناحیه زندگی میکنیم، سالها اونجا زندگی میکنیم، اما نمیدونیم چرا مثلا این اسمو گذاشتیم براش، یا چرا مثلا فلانی قهرمان مثلا اون ناحیه است، یا فلان داستان، یا فلان قضیه، یا فلان قصه تاریخی برای اون جغرافیا گفته شده. و وقتی هم از ما میپرسند، خیلی از ماها این اطلاعات رو نداریم که به هم دیگه بدیم. به همون نسبت یک گسست بین نسلی ممکنه ایجاد بشه. یعنی اگه هر کدام از ماها در هر حیطه‌ای که داریم، چه حیطه دانشگاهی، چه حیطه جامعه شناسی، چه حیطه بازاری، حیطه‌های مختلف، صحنه‌های مختلف، اگر واقعا به اندازه اون سطح سواد یا سطح بینش خودمون یا سطح آگاهی خودمون تعهد نداشته باشیم، خودمون هم دامن میزنیم به این که متاسفانه مرگ مثلا یه واژه رو، مرگ یه لهجه رو داشته باشه.
پس نیاز داریم که از الفاظی که استفاده میکنیم کاملا شناخت داشته باشیم. دقیقا. و اشراف داشته باشیم. دقیقا. اما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد بعد از اجرای سرکار خانم داوری در بخش بی‌تعارف.
تعارف امروز در خدمت خانم دکتر رعنا جوادی از دانشجویان جناب آقای دکتر شفیع‌پور فومنی هستیم. سلام خانم دکتر جوادی، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. خانم دکتر جوادی، شخصیت آقای دکتر رو به عنوان یک استاد چطور ارزیابی میکنید؟
میتونم بگم سه تا خصوصیت ایشون در برخورد اول، حالا چه دانشجو باشی چه هر کسی که بهش مراجعه میکنی، براتون واضحه. یکی مهربونی ایشونه، یکی صبوری ایشونه، و از همه مهمتر اینکه خیلی تو زندگی من تاثیر داشت، مشوق بودن ایشونه. سلام استاد، خیلی دلم براتون تنگ شده، خیلی دلم خواست ببینم ایشون.
ممنونم، متشکرم. شما خوبین؟ سلامتین؟
خدا رو شکر استاد. خودتون میدونید که من وقتی با شما صحبت میکنم کلمه کم میارم.
شما لطف دارین، شما لطف دارین. انشالله که همیشه موفق باشین تو زندگیتون.
هرچی خستم استاد، همیشه میگم، همیشه میگم. حتی جایزه فیلمنامه‌مو که گرفتم، شما به من گفتین من به تو افتخار میکنم، و همین یعنی انگار هر روز و هر روز برای من تکرار میشه. تمام زندگیم دارم سعی میکنم، همه مرحله‌ام دارم سعی میکنم که باز همین جمله رو از شما بشنوم.
قطعا همینطوره. شما نازنینی هستی که زین پس، یعنی از این به بعد، از گذشته شروع شده ولی برای آینده قطعا پربارتر و برکات از شما نازل میشه برای همه دانشجویان و عزیزانی که با شما کار میکنن، چه در حوزه داستان نویسی که میدونم سالهاست که داری کار میکنی، و چه در حوزه ادب فارسی که اون هم اهل پژوهش و اهل در واقع سواد هستی. به نظر من این مسیر رو ادامه بدی موفق میشی.
سلامت باشی. در مورد داستان نویسی واقعا میخوام بگم که شاید من با اینکه خیلی کلاس رفته بودم تا سال 84 که 22 سالم بود، ولی باز هم با اینکه سر کلاس شما داشتیم ادبیات فارسی میخوندیم، شما به من کمک کردیم دیدم هم به شخصیت و شخصیت پردازی عوض بشه با نگاه کردن درست مردم، هم به محیط. و واقعا توی داستان نویسی اگه الان میتونم حرفی داشته باشم، اگه میتونم به قول من تو تدریسی بکنم، اعتماد به نفس نوشتن داشته باشم، همش از تشویقی بود که از راهنمایی‌هایی بودش که شما در اون سالها به من کردین. میخواستم واقعا از این فرصت استفاده کنم، ازتون تشکر کنم واسه لحظه‌هایی که کنارم بودین، چه در خدمتتون بودم، چه این سالها که درسم تموم شده بود و هر لحظه داشتیم رصد میکردین کارهای منو.
البته لطف دارین شما رنا جان، اون چی که تلاش کردی تلاش خودت بوده و اون چی هم که به دست آوردی دست آورد خودت بوده، اما خب من به هر حال همیشه میدونی که من یه شعر رو همیشه میخونم و اونی که به تماشا سوگند میخوریم و بنابراین خودم هم سعی میکنم اهل تماشا باشم. به خاطر همین همه دوستان و عزیزانی رو که میبینم فرقی هم نمیکنه در چه صحنه‌ای باشه، همه رو دعوت میکنم به تماشا و توفیقی هم شد که با شما و بعضی از عزیزان دیگه هم آشنا شدم، این برای منم توفیق بود. همین که حس کنم همچنان دانشجوی این مسیرم و هم حس کنم که دوستان خوبی مثل شما دارم و میتونم این ادامه راه رو با هم بریم و با هم ببینیم، شاید چیزی رو شما ببینید که من ندیدم، یا شاید چیزی رو من ببینم و بتونم اونو یادآوری کنم به شما. به هر حال همه ما اهل تماشا باید باشیم و من برات بهترین ها رو آرزو میکنم، چنان که همیشه اینجوری بوده و میدونم که برای خود رعنایی هستی. امیدوارم این رعنایی در همه عرصه‌های ادب و هنر و داستان نویسی بروز و ظهور کنه.
ممنون
استاد. موفق باشی. موفق باشی.
سلامت باشی.
خدا حافظ. خدا نگهدارت باشه.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
دکتری زبان شناسی از روسیه و دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی، دارنده مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون سازمان و مدیر عامل شرکت تخصصی رفاه اجتماعی و توسعه گردشگری منطقه آزاد چابهار، معاون اجرایی سازمان هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد اسلامی، مدیریت امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه سوره، دکتر محمد اسماعیل شفیع‌پور فومنی.
آقای دکتر شفیع‌پور فومنی، از طریق زبان و ادبیات هر کشور به چه شکل میتونیم نزدیک کنیم فرهنگ ها رو، چه در یک جامعه چه در دو جامعه متفاوت؟
ببریم به سمت المان های هنری، چه تو بحث موسیقیایی، چه تو بحث داستان نویسی، چه تو بحث مثلا نقاشی یا تصاویر، حجم، هرچی نزدیک کنیم، یعنی خودمون رو رها کنیم از بند و بست خود واژه و یا حروف، از اینها رها کنیم، بریم به سمت موسیقیایی، حتی همین واژه ها رو هم به صورت موسیقیایی بیان کنیم یا نمادین بیان کنیم، فرهنگ ها آرام آرام به هم نزدیک میشن.
بله.
چون یکی از مسائلی که هست بین فرهنگ ها یا جغرافی های مختلف، مناطق مختلف، اینه که باید سالها طول بکشه تا یه زبانی رو به درستی بخونن، مطالعه کنن. اما اگه همون اندیشمندان به سرعت از صورت ظاهر اون زبان خارج برم، برم به سمت کنایات، تشبیهات، استعارات یا اون چی که محتوای در واقع اون واژه هاست، به سمت اونا برن، راحت تر میتونن اون واژه ها رو درک کنن، اون هنر رو یا اون ادبیات رو یا اون فرهنگ رو درک کنن و ببینن که در کجای این فرهنگ اون ارتباط یا اون زنجیره هست. چون ببینید در کل همه ما شاید یه زمانی در یک ناحیه با هم دیگه همسایگی داشتیم، بعد به دلایل مختلفی، حالا سیاسی، اقتصادی،
مرزبندی
شده. فرهنگ رو نمیتونه مرزبندی بکنه، فرهنگ ها ممکنه به هم نزدیک باشن. مثلا تو بحث‌های حماسی ما بحث شجاعت رو داریم، راستی رو داریم، صداقت رو داریم، ایستادگی رو داریم، مهربانی رو داریم. خب وقتی ما میگیم مهربانی، این رو میتونیم یک فرهنگ بکنیم، بعد این رو جستجو بکنیم، رگه هاش رو در همه فرهنگ ها، در همه گویش ها، در همه زبان ها. اونا رو که پیدا کردیم، خودش میشه یک زیربنای یک مصالحه عمومی انسانی که همه میتونیم دور اون جمع بشیم و با هم گفتگو و تبادل افکار داشته باشیم.
آقای دکتر، به نوعی تعامل با کشورهای دیگه و صادر کردن فرهنگ بخشی از نتیجه مثبت نزدیک شدن فرهنگ ها نیست؟
بله قطعاً، یکی از دلایلش همین میتونه باشه و رفت آمدها میتونه خیلی عالی باشه. مثلا همین تاجیکستانی رو که من میگم، به دلایلی، به خاطر اینکه اونجا برای انقلاب خاص پرولتاریا شد و بحث کارگری شد و اینها، یه زمانی تصمیم گرفتن که اینها رو از فرهنگ اصیل خودشون سوا کنن. سالها اونجا کشتار شد. باورتون نمیشه، ما وقت میرفتیم بهترین هدیه که میتونستیم براشون ببریم مثلا بردن یه دیوان حافظ. بعدم پرسیدم از اساتید اونجا که به هر حال با هم ارتباط داشتیم و رفیق بودیم، گفت برای اینکه 7-8 سال جنگ‌های داخلی صورت گرفت، اینا ناچار شدن تمام دواوین خودشون رو، آثار ادبی فارسی رو، حتی تو جرز دیوار مثلا قائم کنن یا حتی از بین ببرن. بنابراین خیلی اونا رو از دست داده بودن.
بله.
و مثلا خط ما میخواستن صحبت کنن، میگفتن خط نیاکان، و من اونجا هر جا که میرفتم یه قلم هم دستم بود، یه جایی براشون مثلا یه مشق خوشنویسی مینوشتم که تمرین کنن. یعنی یه کار چنگانه. هنوزم اونجا همین مشکل رو دارن. مثلا خیلی از آثار خوبی که تو ایران چاپ میشه، اونجا چون شعبه‌ای نیست، نمایندگی‌ای نیست، این آثار اونجا نمیره. اونا هم لهله میزنن که این آثار رو داشته باشن، برای اینکه نمیخوان از اون ریشه اصلی سوا بشن. از اون طرف هم در کتابخانه‌های اونها منابع بسیار بسیار غنی هست از دوره سامانیان. از اون دوره به بعد مونده و کسی نرفته اونجا، یا اگرم رفتن کم رفتن که بتونن اونا رو ترجمه بکنن، یعنی برگردونن به همین زبان فارسی معاصر، برگردونن و مردم بتونن بخونن، چون خطشون روسیه.
بله. آقای دکتر شفیع‌پور فومنی، ریشه و منشأ شکلگیری واژگان چگونه است؟
واژه ها ببینید چند جور به حساب ریشه یابی میشه. یه بار این که شما یه واژه‌ای رو در بحث دستور میسازید، اون رو، یه کلمه‌ای رو دارید، یه واژه‌ای رو دارید، بهش مثلا وندها رو، پسوندها و پیشوندها رو اینا اضافه میکنید، یه واژه جدیدی به دست میارید. یا نه، اگه بخواید این رو تو بحث بومی مطرح کنید، یعنی بیایید تو مراحل زندگی جامعه اجتماعی مثلا می‌خوایم بررسی کنیم، خب مشخصه یه واژه‌ای ممکنه یه جایی صحبتی بشه یا مردم یه جایی به یک نحو خاصی حرف بزنن، در اثر گذر زمان این تکرار میشه، تکرار میشه، و بعد این تکرارها آرام آرام همونطور که قبلا عرض کردم وارد ادب مکتوب ما میشه.
وقتی ممکنه مثالی رو هم بفرمایید.
فرض کنید که مثلا آب.
بله.
خب کلمه آب رو خیلی ها میگن که این در واژه شناسی اول گفتن که آو، یا مثلا شرشر باران، باران و باریدن رو. بله. کلمه بار رو دیدن، باران رو، بارش رو دیدن، بعد این آرام آرام وارد ایته واژه شناسی شده.
بله.
و بعدها ازش بار و بارش یا وارش اینها رو گرفتن. همین کلمه ب و و دو جور تلفظ میشه، مثلا در زبان فارسی معیار بارشه، ولی در زبان گیلکی وارش،
وارش
بهش میگن وارش. وارش که اومده، این آرام آرام، این و و ب بعدها آمده مثلا در پژوهشکده های کلاسیک، اینا رو واژه شناسی کردن، بعد براش یک کلمه معیار گرفتن، اون معیار رو در دانشگاه ها تدریس کردن. ولی اون واژه‌های اولیه در تاریخ زبانشناسی میمونه. وقتی ما میخوایم راجع به علم لغت صحبت کنیم که یه رشته‌ای هست، میخوایم راجع به یه واژه‌ای صحبت کنیم، تو اون ریشه شناسی میرن اون کلمه اول رو به دست میارن که مثلا این اول سپید بوده بعد شده سفید، و چرا سپید بوده، این سپیدگان از کجا آمده، این سپیدوارگی از کجا آمده، محتواش رو به دست میارن، واژه رو سوا میکنن، بعد میان توی اون بحث دستوری کار میکنن و تو نحوم بحث میکنن که این باید کجا باشه، چه نقشی بگیره، مثلا نقش اسمی بگیره، نقش فعلی بگیره، نقش چی بگیره، اونا رو بعدن دیگه اونجوری.
ما رفته رفته به انتهای این بخش از برنامه همون رسیدیم. اون شعر زیبایی که فرمایش کردید و با تماشا آغاز میشد
گفت که به تماشا سوگند.